نتيجة العلاقات كممكنة في الخارج يرجع عليه الخارج على الوضع القانون لو الخارج أجل على الحواشة إذا يشرح مثلا بلئت في مدان وجدان خاضر على ملاد السيد بشير همكي چرا اون بلدان ساده در این بلدان ساده بخلی برش میکنید بعد این جمعه معروف را از کویرباخ نرم میکنم تفکر در یک کار و در یک کلبه تفاوت پیدا میکنم وقتی که وجودان انسان تغییر تفکر انسان و خواستهای انسان و نوع خواستهای انسان وابستگی به طبقه انسان داشته باشد خب اگه طبقه تغییر بکنه فکر هم عوض می شود وجدان هم عوض می شود خواسته هم عوض می شود جهان‌بینی هم عوض می شود معیارهایی هست در دست انسان هست معیارهای حسنی که اولینی که روی این معیارها قضاوت می کنند به دست می دهد مثلا فرض کنید انسان خودت جد طبقه محکوم، جد طبقه خارجت، جد طبقه زمت شد. در اینجا اصلا واقعا حرف فکرش این است که یقانه راه صحیح و راه عادلانه این است که حکومت، حکومت کارگری باشد، مالکیت الغا بشود، چی چی بشه، چی بشه. از این خودتان اینجا حکومت. میگه در راه نرای سیه و دروه به همین اخواهی ندید حالا اگه این دیگه دفعه برداریم از این طبقه را دارید در این طبقه دیگه قرار دارید خودش جور طبقه قرار دارید طبقه حاکمه قرار دارید اصلا بایدان رو بگر جرد بشه اونجا نه این که اون وقت میفهمه که راه همون راه اول میده ولی منفعت من جور افتضا میکنه اصلا واقعا میشه که میفرد به یه همین از شیجور باشه انسان در هر طبقه ای که هست فکر می کنم همینجوری که منفعتش اقتضا می کنم فکر می کنم به یه همین هم و جور دیگه نمی تونم فکر بکنم تو کلمه های داستان معروف هست و اون وقتا که روی این موضوع ها فکر نمی کردیم ولی خب می بینم تمثب داره با اینجا در سالهای اولی که ما خون بودیم سه نفر از آقایان بودن که شهریه می دادن مرحوم آقای حجت، مرحوم آقای کنسلی، مرحوم آقای کن خب اینا که بهشون وجوهات میرسید یک بار روزون بود این آقا بیشتر تقسیم بکنه یه بار این آقای دیگه را شهریه این بیشتر یا شهریه اون بیشتر طبق آقا وقتی میخواستن مضمون بگن و شروخی بکنن خب راجع به این قرآن این بحث بود که آیا آقای حجت مثلا اعلم هست باید مرجع تقسیم باشه به نماز ایشان مثلا باید آقای کنسلی اعلم هست آقای کرد اعلم هست طلب ها شروعی میکردن هر ماه که این آقا بیشتر شهریه میداد گفتن این ماه ایشان اعلم هستن و اخبار هستن و اعلم هستن یه ماه دیگه اون آقا دیگه بیشتر میداد گفتن این ماه ایشان اعلم هستن و اعلم هستن یا یه طلبه این هم میکردن در مشهر که اینجور میگفتن دو گفتن هر کسی که به من پول بدهد من او را عادل میدونم و میرم خودترش نماز بکنم و نفیران بکنید که چون پول میده من خودت نماز من اشکال ندارم استدلال میکردن که من هر کسی پول بده پشت سر او نماز میکنم و نماز من اشکال ندارم یعنی بشن این هم چون وقتی که پول میده واقعا بکرم در بارن که من میشه که عادل از من شاله بکردید نخواسته که پشت سر امامی که من معتقدم که اون امام عادل هست پشت سر او نماز بکنم بیشه دیگه نمیکنم خب من اینجور هستم هر کسی که پول میده پول که در پول دادن آرهن اعتقاد اعتقاد پیدا میکنن تا آدمه پس برای هیچ مالی نداره که من هر کسی که پول میده به خاطر پول دادن خوشه باش در سواد ولی یه حرفا به شوخی شدید کرد یعنی شوخی واقعا آیا واقعا وجدان انسان این اندازه بازیچه منافع انسان ولی حقیقت آیا با وجدان انسان این اندازه بازیچه منافع انسان است که هر که با آدم پول بده اعتقاد که او اعلم است اعتقاد که او اعدل است اعتقاد که او عادله از هر جا و هر راه که منافعش تأمین شد حق و عدالت و درستی و همه را واقعا در اونجا داشته بودن انتها واقعا وجدان انسانی را واقعا انسانیت را نظره گرفتن و وجدان انسان در اون چنون دیه ازادتی ریشنی دارن که فقط تابع شکم میدونن. شعر سعدی میگوید مایه عیش آدمی شکم است تا به تدریج میرود شکم است. بنابراین انسان نه تنها مایه عیش آدمی شکم است، مایه همه چیز آدمی شکم است، مایه وجدان آدمی هم شکم است، مایه فکر آدمی هم شکم است. من نمیفهمم این حرفا که واقعا اینجور باشه. ظالمترین ظالم ها هم یعنی فرید که وجدان انسانی یک همچین ساختمانی دارن، ظالمترین ظالم ها هم باز لاعقل لحظاتی پیش میاد که در این لحظات خودش با خودش وقتی که می نشینه و فکر می کند انصاف می دهد که ظلم می کند، یعنی می فهمد درست کنید برای آدم دارد می شود عذاب وجدانی می کشد، ممکن از روش خودش درست کرد ندارد ولی عذاب وجدانی را می دهد. یکی از آثار این فکر حالا بینید که آقایم درست یا درست نیست، یکی از آثاری که فکر این است که دیگر مجازات به عنوان یک عمل عادلانه غلط میشه. چرا؟ برای اینکه اگر بنا بشود وجدان انسان تا این حد بازیچه منابعش باشه و به پول شوخی اون طلبه وقتی که پول بهش میدهد وجدانش آمن تغییر میکند و عوض میشود، خب پس هر کاری که میکند بر اساس اون منابعش اون کار به اون وقت حتی درست میکند. خب آدمی که یک خواهدات مرتکب می شود پس در سر معتقد است که درست اون کار انجام می دهد، واقعا این کار آدم مقصر می شود، اصلا مقصر در دنیا وجود نداره. ما بکرد بشر کسی را مقصر و مجتهد به مجازات می داند که یک کاری را که وجدانش اعتراف دارد که نباید کرد ولی منافعش اقتضای میکند بکند، یعنی منافعش بر ضد وجدانش هست انجام میدهد، اینجا ما مجازات شدیم. اما آدمی که فقط در فقط وجدانش همونطوره که کار انجام بده کار وجدانی وجدانی بوده، یک دفعه وجدانش را خلاف نمیگفته سه مقصه میره مجازات شد. امام حسین از هر کسی سؤال میکرد که مردم کوفه در چه وضعی هستن؟ میگفتن قلوب و معش و سیوف و معلی. شمشیرهای از این طور در این که دلشون با تو وجدان که با تو اما مرادهشون در جهت دیگری، اما رؤسا فقط ملعن قراره و رؤسا رو به دلیل اینکه جوالهاشون از روشها پر شده هست و غیر رؤسا رؤساشون هم بخاطر اون تعصب احمقانه عربی که از رئیس قبیله پیروی میکنن، ولی در این حال رئیس و مسئول وجدانشون همه باتو هست، دلشون باتو به یه حرف درستی هم بعد میگوید که ایدالیست ها میگویند اگر یکی پرولتر بیشود و دیگری برژوا، علتش آن است که صرف تفکر آنها پیرو یکی از این دو میباشند. من میفهم این حالا چی بودن شاید این شکل که تفکر ما بلعک معتقدیم که اگر این دو نفر دارای افکار متفاوت هستند از این جهت است که هر یک به طبقه خاصی بستگی دارند. پرولتر دیگه برای این وجدان طبقاتی دارد که او پرولتر هست. چیزی که باید توجه داشت آن است که این تئوری ایدئالیستی متضمن یک نتیجه عملی میگویند چون فلان شخص دارای تفکر بورژوایی برابری بورژوا شده است و چنین نتیجه میگیرند که میتوان این سبک تفکر را رها کرد و پرولتر شد، اون وقت دیگر سودکشی بورژوایی برخواهد افتاد. و هر کس بار دامنگی به اعتماد برای صاحب کار زحمت بکشد. این توری همان است که از طرف سوسیالیست های مسیحی و بانیان سوسیالیست متخیلی دفاع شده است. دیگر از اوزن بزیر در مفتن که ناقش اینها هستن که مشابه میل خودشون هر سال رو معنی می کنن شهر نداره که انسان در با یک درصد به خصوص تابع منافع خودشن و دنبال منافع خودش می رود و یه درصد افکار که دارد این افکار را با معیارهایی که منفعت او را تأمین می کند می سنده. ولی این در معنی این نیست که این هم که منافع انسان صد در صد افکار انسان را می سازد. انسان واقعا دارای یک وجدان عالی انسانی هست که می توان ملحانه یعنی بدون اون که قبلن پایه‌های منافع انسان ها تغییر بکنند می توان وجدان را در خدمت گرفت به طوری که خود وجدان تأثیر روی به اصطلاح روابط اقتصادی و منافع و توزیع ثروت و امثال اینها بگذارد. ببینید آقا ما تفاوتی که در میراد نهضت‌هایی که پیغمبران به وجود آوردند با نهضت‌هایی که این رهبران از قبیل مارکسیست‌ها یا خود مارکسیست‌ها به وجود آوردند داریم، این رهبران انگشت روی منافع بشر گذاشتند. خب این نقطه حساسی هم هست روی عناصر خودخواهی بشر گذاشتند. ای انسان، ای شبر خانگر، ای شبر رنگبر، تو مورد سود کشی یک طبقه دیگری قرار گرفتی. حقت را دیگران بردن، ربودن، حقت را دیگران بگیر. اون کسی که چرا آرمان کرده جهر بودا با خوش خود کن چنین کن چنان کن و توانستن با این وسیله طبقه ای را علیه طبقه دیگر برمیدن. در نسبت انبیا این عنصر بدون شک وجود داره. مخصوصا ما اگر که به قرآن و منطق قرآن تکیه بکنیم در قرآن این عنصر یعنی عنصر احقاق حق، عنصر برانگیختن طبقه معروف و مظلوم و پامال شده علیه طبقه ظالم مطرح و حق پامال کن وجود داره و قرآن باید لحن آهند شعار آمیزی هم این مطالب را بیان میکنه که واقعا احساسات طبقه مستضعف را برمی‌انگیزد. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في العرض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثين و نري فرعون و هامان و جنود الله ما كانوا يحذرون. این بحث ما جداگانه از قرآن و قرآنی روایت الله دیگه مستضعف پس این مطلب مطلبی است که در این حدود که انبیا هم از این عنصر استفاده کردن جایی برد. ولی تفاوتی که در روش انبیا با این رهبران هست این است و کاری که اونها کردن و غیر اونها یا پیروان مکتب اونها کسی دیگر نکرده این است انسان را علیه نفس خودش هم برانگیختن، فرد را علیه خودش برانگیختن. به این ریشش وجدان انسانی است که مستقل از منافع طبقاتی. اگر انسان دارای چنین وجدان مرتد علمی بود چه موفقیتی برای انبیا بود؟ اولا چنین موفقیتی واقعا بوده، تاریخشون بیده بوده، اول خمیشون بیده بوده. یعنی به بشر میگوین ای بشر توی همچه سرمتی به دست آورد، به این سرمت از راه درست به دست آوردی، از راه دور به دست آوردی، حق دیگران رو پاک کردی، به جوری که بزرگان رو تحقیق میکنن که خودش علیه خودش قیام بکنی. و چقدر اقرامی مال و سرمت خودشون را و حقی خودشون را و منافع خودشون را همه را به پای هم بیاریختن و به دست خودشون تحقیق طبقه منصوب دادن. اون داستان معروفه شخصی که حقی متمکنین و قدرتمندان بود در محضر حضرت رسول نشسته بود و بعد یک فقیر جنده پوشی وارد مجلس ایشان شد و این فقیر جای خالی میخواد که خالی اتفاقا فرمی همون آدم متعین اشراف به اصطلاح اشرافی بود و رفت رسول نشست روی عادتی که داشت خود به خود خودش جمعجور کرد بودی آدمی و لباسه پاکیزه و ساده عرضی زده و اتخلون زده این شسته بعدی آدمی جلده پوشی شاد نبود کسی که چیزی هم میاد اینجا بیگیره خود رو خودش جمع خودش اینجور کرد کرد به کناری کشید. حضرت رسول توجه کردن فرمود که چرا این کاری کردی؟ ترسیدی چیزی از تحقیق به تو به جمع فرس خود نیاد تجدیدی چیزی از جنای تو بودون به کفت نزده نگرد رسول الله. یک سبومی هم کاره می کنم از سبوم میشید شاید سبوم میشید بود تجدیدی مثلا لباسه که تجدید بشن نگرد رسول الله. فرمود چرا این کاره کرد؟ جواب میدم آدم قلبی بود ما این کاره کردن. یا رسول الله من حاضرم نیمی از ثروت خودم را با این برادر مسلمان هم این برادر مسلمان هم بدم تمام ثروت را تقسیم کنم نیمی از ثروت را بده بود. ولی گفت من نمیپذیرم. گفت چرا نمیپذیرم؟ گفت میتردم اگر بپذیرم من یه روز مثل این بشم یک فقیری بیاد خود بکنارم. این عمل وجدان که از یک طرف وجدان اون برای میخری شود که نیمی از طرفش رو در اختیار او قرار میدهد از طرف دیگر اون برای وجدان اونقدر اصالت قائل است برای اینکه مبادا یک وقت این وجدان پاکش مخدوش بشود مبادا مخدوش بشود میگه من دل ثروت میخوام که مبادا وجدان مخدوش این مطلب ما اگر تاریخ را در دستی بکنیم ما اگر تاریخ را بررسی بکنیم به این حقیقت میرسیم که در نهضت‌های مذهبی دینی در نهضت‌های انبیا بوده است چنین چیزی که انبیا فرد را علیه خودش برانگیزند از توبه این است توبه یه واقعا یک حالت عالی انسانی است و وقتا غیر از تعبیرات قرآن در مورد توبه جمع کردم دیدم تعبیرات خیلی عالی و عجیبی از آن در میاد توبه عبارت است از زیان انسان علیه خودش از یه قیام اصلاحی قرآن خوش سر تابر و مکرر تابر افت دارد یه قیام اصلاحی از درون انسان وجدان انسان علیه خودش بله اطراف خالی های خودش اطراف خالی های خودش اگر چنین حالتی در انسان هر که هست دلیل بر اینم که واقعا انسان یک وجدان مستقل از منافع داره ما نمیگیم منافع روی وجدان انسان اثرم دارد ولی تمام عناصر وجدان انسان به منافع انسان نمیرسد بعد راجعه به تبدیل دیگری تحت عنوان وجود اجتماعی و شرایط زندگی بحث میکنم میگویم ما از وجود اجتماعی برای ما صحبت میکنم باید این منصودش از این اصطلاح چیست؟ وجود اجتماعی به وسیله شرایط مادی زندگانی که در اجتماع انسانی وجود دارد مشخص و شناخته می شود. وجدان افراد سازنده شرایط مادی نمی باشند، بلکه این شرایط است که وجدان افراد را به وجود می آورند. باری که نه، یعنی هر دو تاشه، هم شرایط مادی روی وجدان اثر می دارد، هم وجدان روی شرایط مادی اثر می دارد. تأثیر متقابل دارد، بدون اینکه یکی از این دو تا را با علت و دیگری را معلول بدانیم و یکی را مقدم و دیگری را ثابت، یکی را اصل و دیگری را ثابت بدانیم، دو عنصر هستن از عناصر این عالم و دو عامل هستن از عوامل این عالم، مثل همه عوامل عالم که گاهی یک روی اون اثر میگذرد و اون روی این اثر میگذرد، اینا به همدیگه اثر میگذرد. شرایط زندگی روی وجدان انسان اثر میگذرد، وجدان روی شرایط مادی اثر میگذرد. منظور از شرایط مادی زندگانی کدام است؟ در اجتماع قدیم و قدیم وجود دارد. شیوه اندیشه این دو گروه متفاوت است. حتی درباره یک مسئله واحد یکسان نمی اندیشند، چون او در شرایط فرد زندگی می کنه، این در شرایط غنا. بعضی حتی فقر غنا هم یک درآمد به میزان درآمد ملاک نیست، حتی طبقه بستگی داره، به طبقه باید اساس است. ممکنه یک کسی توی طبقه باشه که درآمدش از یکی که در طبقه دیگر است کمتر است، مثلا یکی از طبقه کارگر باشه و درآمد داشته که در طبقه بردباره بیشتر است، ولی مثلا بجار مربوط بجار بجار طبقاتی است، نه درآمدی. این حالا بعد به این شکل استفاده کرد. فرد و بینوایی عبارت است از شرایط زندگی. اینک باید دید چرا در دنیا غنی و فقیر وجود دارد که در نتیجه شرایط زندگی بشر مختلفی باشد. گروهی از مردم که دارای شرایط مادی مشترک باشند تشکیل طبقه میدهند، ولی مفهوم طبقه به تغییر و غنا اطلاق نمیشود. پرولتری که بیش از یک نفر برد را در آمد دارد باز هم پرولتر است، و اگر در خدمت ارباب باشد و در زندگی هم تأمین استقلال میرسن نداشته باشه، زاره نگیره داشته باشه دازشه نفتر خلط نفتر، باز هم یقیه پرولتاریانی او کم یا زیاد میشود. شرایط مادی زندگی منوش به پول در آوردن نیست، بلکه به کار حرفه اجتماعی برمیگرد. اینجا که میبینیم افراد موجد تاریخ هستند، عمل انسان بر حسب میل او صورت میگیرد، این میل ناشی از افکار آنها، افکار افراد زاده شرایط مادی زندگی، یعنی شرایطی که به طبقه معین اختصاص دارد. به این شکل حوادث تاریخی توجیه میشود. افکاری را افراد به وجود میآورند، مقصود از افراد عمل افراد، عمل افراد تابع میل افراد، میل تابع افکار افراد، افکار افراد هم تابع شرایط مادی زندگی و شرایط طبقاتی. پس تمام تاریخ را وضع خاص طبقاتی به جمع وجود می آورد. در بحث دیگر مسئله مبارزات طبقاتی را عنوان می کنم که در نتیجه نتیجه می شود که تمام تاریخ، البته بعد از کمونیسم اولیه، چون کمونیسم اولیه را باید بدونم که او را دیگه نباید تاریخ باید بدونم، بعد از دوره کمونیسم اولیه تاریخ را فقط و فقط مبارزات طبقاتی به وجود آورده است، تضاد طبقاتی به وجود آورده است. اینجا آمد تقریبا یک مجبوری باقی هست، به اون مجبوری رسید. حالا مثلا این که چیزی که تاریخ را به وجود می آورد جنهای طبقاتی را الله به تفصیل بکنید، این دو مرحله رو میدونم که این آقایون برای دومه قبل از پیدایش طبقات که معتقد هستند که در دوران اول زندگی بشر دوره اشتراکی بودن، در اون دوره از بشر تاریخ نداشته، حوادث رخ نمیدادند، بابتر در که منتهی می شود به اشتراک ثانوی. یعنی اشتراک ثانوی که طبقات به کلی از میان رفته هست دیگه، موتور تاریخ بی حرکت مونده. در چین و شوروی دیگه این موتور کار نمی کنه، موتور محرک تاریخ در اینجا که دیگه طبقات وجود نداره. حالا هر کسی اگه جوابش میتونم بگه که من واقعا نمیدونم این را چی میگذاریم. অনেক ধরনের বিপরীতকে মোবারকা বলে বাবা বাকি মহারাজকে তৈরি থাকে اینم که بیشتر دوانده ها میکنه میگه طبقات دیگر وجود دارن ولی اونها در این بجور تاریخ تحصیل ندارن و تنها این طبقه در رفت ما وجود دارن پس باید نتیجه گرفت که افکار نمایش طبقات هست جامعه به طبقاتی تحصیل میشود که با هم مبارزه دارن این تحصیل اگر به افکاری که مردم در جامعه دارن توجه شود ملاحظه خواهند شد که این افکار با هم تصادف به اختلاف دارند و در پرده این افکار طبقاتی دیده می شود افکار در پرده این افکار طبقاتی دیده می شود که اونها هم در مبارزه و ملاحظه این هم خوب لخرت یک سؤال است آیا واقعا همه جنگهای فکری و جنگهای حقیقتی که در دنیا وجود دارد این جنگها جنگهای طبقاتی ریشه طبقاتی داره آیا این جنگی که الان از بین این مساجد جنوب شهر و خیلی ایجادات رخ داده مثلا این از نظر تحلیل دیالکتیکی این برمیگرده از یه ریشه طبقاتی بارا میشه تحلیل کرد کسی میتونه این اینجور تحلیل بکنه نه طبقه ای آقایون میگن آخه طبقه این خوبونه مایی که تو طبقه نمیشه اینجا مثلا تحلیل کرده که خب این ها که یک گذاریه ممکنه هر دیگه شما بگیم اگر اینا بیا ترس میگم معلومان بابنده به طبقه بوجوار و پروکولی ها مثلا نه در صورتی که حالا برما چجوری میشه اینا رو تحلیل کرد اصلا هم که مگه وقتی دیگه برمی هم میگه همه در افراد گفتن که این مخواد طبقه ها روی رساق ها تحلیل کنه گفتن خود علی حسینیه ارشاد را به چجوری توجیه میکنه در اینجا یک نفر خوب بیشتر رو بکرد که یک نفر سرمایه دار آقای همایون دیگه سرمایه داره یک نفر سرمایه دار بانی و مؤسس اینجا و افکاری که در اینجا پخش میشه و طبقه ای که اینجا میان تربیه فکری میکنن همه افکاری هستن که افکار جد سرمایه داری دارن و اینجا خودشون سمبل افکار ضد سرمایه داری و افکار ضد سوسیالیستی از سال اینا شده یه مؤسسه مجدد چند میلیونی پایگاهی که این افکاری که بگیر از نظر این افکار اقتصاد مارکسیستی چی داریم که توجیه کنیم از نظر مقابل توجیه ما برای اون شخص مؤسس در عین اینکه وابسته به طبقه سرمایه دارم ما برای او یه وجدان اقلانی قائل هستیم که این وجدان به طبقه شما نافع طبقه چیز بوده بستگی نداره یعنی میتونه یک همچه آرکت از خرم وجدان چون وجدان وجدان اصلی هست میتوانه یه از سواده به یک کاری بکنه از برسته به طبقه کنه اما این هایی که برای اگر روی این حساب توجیه میکنه چی میگن؟ مخصوصا از اشخاصی که هم افکاری که چنین افکاری هست و هستی که با سوء زن و بدبینی هم این مؤسسه نگاه نمی کنن حالا یه افرادی به سوء زن و بدبینی نگاه کنن بگن این یه دامه مثلا امپریالیستی یه دام کاپیتالیستی با دیگه هست بگن نه این برای کانال انحرافی است که افراد از مسیر اصلی خودش منحرف کنن افرادی که به چنین چیزی هم اعتقاد ندارن چگونه اجاره توضیح می کنن دلدرما جز برای اینکه برای وجدان انسان برای وجدان انسان نبدان استقلال ما استقلال که میگه ما معنی نیست که وجدان انسان یک سطح و یک دشی هست که در این سطح و دشی هیچ چیز نفوذ نداره همچه چیزی نمیکنه میگه وجدان انسان یه عامل مستقل نیست مثل همه عاملهای جهان که هم متأثر میشود از عاملهای دیگر هم عاملهای دیگر تحت تأثیر خودش قرار میدهد مقصود ما از استقلال دیگر تو بهای معرفه که یه تاریخ یعنی چیزی که تاریخ را به وجود می آورد جنبه های طبقاتی. طبقاتی که به چنین چیزی هم اعتقاد ندارند چگونه اینجا را جزئی می کنند؟ به نظر ما جز برای که برای وجدان انسان برای وجدان انسان مقدار استقلال ما استقلال که میگه ما معنیش نیست که وجدان انسان یک سطح و یک سجی هست که در این سطح و سجی هیچ چیز نفوذ نداره. میگه وجدان انسان یه عالم مستقل نیست که همه عالم های جمع که هم متأثر می شود از عامل های دیگر هم عامل های دیگر تحت تأثیر خودش قرار می دهد. مقصود ما از این استقلال نیست. از این دو قواعد محرکه تاریخ یعنی چیزی که تاریخ را به وجود می آورد جنگ های طبقاتی. انگلس میگوید مسلم شده از بود از تاریخ جدید کلیه مبارزات سیاسی عبارت است از همون مبارزات طبقاتی. میگه تاریخ جدید لابد استثنایی از تاریخ قدید و تمام مبارزات استقلال جویانه طبقات با وجود شکل سیاسی که بخود میگید سرانجام به استقلال اقتصادی منجر میگید. حالا بعد مثلا خود این آقای جورج فورستر میگوید که نکته دیگری را باید این مثلا از بود رفتار می افکار نمایشی در طبقات و طبقات محصول اقتصاد جامعه است. پس می توان گفت تاریخ را جنبه های طبقاتی توضیح و مشخص می کند و این طبقات محصول اقتصاد جامعه است. ما هر بار بخواهیم یک واقعه تاریخی را توضیح کنیم باید ببینیم افکار متضادی که در آن وجود داشته کدام است. از روی افکار به طبقات مدافع و مخالف اون پی ببرید و در دست آخر حالت اقتصادی که شاخص این طبقات هست کشف کنید. بعد که این قسمت خود زیاد بازگو می شود ولی این یک حرف و پرد بیشتر نیست. ما نمیگیم چنین چیزی نبوده ولی یک دلیلی هم خیاله میکنم یک دلیل باطلی وجود داشته که چنین برای زندگی بشر ادواری ذکر میکنم دوره اشتراک اولیه دوره دوم که دوره بردگی یعنی دوره کشاورزی و دوره صلاحت و دامپروری دوره کشاورزی و دامپروری که به دنبال خودش بردگی اینها بردگی رو میآورد و مسئله مالکیت رو وجود میاد. بعد دوره ارز کنم که تجارت و بازرگانی و بازرگانی و بعد هم دوره سرمایه‌داری در شکل اخیری که هست. میگوید برای دانستن اینکه طبقات از کجا پیدا میشود باید تاریخ جامعه را مطالعه کنیم. باید ابتدا حرف خوبی تاریخ باید مطالعه کنیم ولی قرار به این حرفها تاریخی در تاریخ نوشته نشده است و دلیل اونجوری که مورخ میخواد به دست بیارد نیست و فقط حرفیه و حرف است. باید بتایید جامعه را مطالعه کرد کن وقت معلوم خواهد شد که طبقات همیشه یکسان نبودند. در یونان باستان برده و صاحب در قرون باربرسا این صرفهات که سر و هم میبینند یا سرفها سر داره اون نقطه مقابل که سنیور ها و خلاصه در دوره بعد برژا و پروژایا بودند. به این شکل میبینیم که طبقات متغیر هستند. علت این تغییراتی تغییر شرایط اقتصادی است که موجب این تغییرات میشود. از کنم که ইয়ারে দাঁড়ান, হ্যাঁ তো অন্যে এই নির্বাহ নেতৃত্বে দিয়ে দেখছি বা ইডিওলজি হওয়ার نفرهایی را که ماسک گفتن برها مورد انتقاد به اعتراض داره برای گرفتگی قسمتش را انگرد اصلاح کرده، قسمتهای دیگر را بر لنین اصلاح کرده. یاد گرفتن اینها که اینجوری که شما و یعنی آقای مارک وجدان را صد در صد تاکه شرایط زندگی، شرایط اجتماعی و شرایط طبقاتی می داند، انعکاس جبری شرایط زندگی است، پس بنابراین برای ایدئولوژی نقش اصیل دیگه قائل نیست، برای ذکر نقش اصیل دیگه جبر قائل نیست. در این که برابری شده که وجدان انسان با دیچه شرایط زندگی مادیش باشه، خب وقتی که زندگی مادی وقتی دارن خواهناها وجدان انسان اینجور هست، پس ترجیق دیگه چنقشی میتونه داشته باشه، ترجیق برای ساختن وجدان هست. یه چیزی را از غیر راه علت خودش که نمیشه به وجود آورد. اگر شما گفتید آب را فقط و فقط با فلان عنصر و فلان عنصر میشود ساخت، اون وقت میشود با تغییر مثلا آب تا ندیگه با آب کنید. یا مثلا اگر گفتید فلان بیماری که در بدن انسان یا در روان انسان در اعصاب پیدا میشود به فلان علت، با هر دو گفتار همیشه باید اون بیماری به ایجاد کرد یا رفت کرد. نه وقتی که افکار سب در سب تابع شرایط مادی زندگی، بنابراین نقش تدبیر را ما باید از دو کنی سر ولی چون دیدن که این چیزی نیست، خودشون دستگاه‌های تدبیراتی سب در سب تدبیر می‌دارن. اینه که آمدن باشی به توجیه کنن ها این توجیه با اون هر باشی و جمعیت نمیدون هم داره. وقتی که ما افکار را تابع شرایط مادی دانستیم، این جهت انکار نمی کنیم که به عنوان عامل دوم افکار را باید قبول کرد، به نقش افکار را باید قبول کرد، ولی مسلم اگر افکار صد در صد انعکاس شرایط زندگی است، عامل دیگر به غیر شرایط زندگی نمیتونه سازنده این افکار باشه. هر کسی در اون شرایط اگر قرار گرفت فکرش هم پیدا میکنه کار میکنه، کسی که در اون شرایط نیست نمیتونه اصلا تغییر تصور بگیره. حالا اینا چه یه توجیه میکنم من نمیدونم، من حالا بارشون براتون میکنم. معمولا اینطور گفته میشه وقتی مارکسیست عبارت از یک فلسفه مارکسیست که منکر نقش افکار در تاریخ می باشد، یعنی عامل ایدئولوژی را انکار می کند و تنها به تأثیرات اقتصادی نظر دارد. البته کسی این حرام نمی داره که نقش افکار به خودی منکر است، میگه افکار سبت در سبت تابع شرایط زندگی، یعنی عامل دیگر در ساختن او مؤثر نیست. این شما باید جواب بدید این گفتار خطاست. مارکسیسم از نقش مهمی که فکر، هنر و عقاید در زندگی بازی می کنند قابل نیست و برعکس اهمیت واقعی به انواع ایدئولوژی ها می دهد. ولی باید توجیه نمیده که توجیه نمیده که چه شکل است. در روی عامل ایدئولوژی به شکل ایدئولوژی چیست؟ یکی قسمت از مارکسیست که برد مطالعه ما پیش از هر قسمتی برفهمیده شده است. دلیل آن هم این است که تا مدتهای مدید مارکسیست را فقط از لحاظ اقتصادی میآموختند. به این طریق نه تنها مارکسیست را از شکل کلی خود جدا میکردند، بلکه اصول واقعی این فلسفه را نیز کنار میزدند، زیرا چیزی که اجازه میدهد اقتصاد به صورت یک علم کامل درآید ماتریالیسم تاریخی به انطباق آن با ماتریالیسم دیالکتیک است. تغییرات غلطی هم که از مارکسیسم شده است به علت آن بوده است که از نقش ایدئولوژی ها در تاریخ و زندگی غفلت ورزیدند. جدا کردن ایدئولوژی ها از مارکسیسم به منزله تفکیک مارکسیسم از ماتریالیسم دیالکتیک است، یعنی تجزیه آن از اصول. من درست هم میدم که این چی میگویم. ایرانی که به نظر ما میراد است این نیست که بنابر اصول مارکسیسم ایدئولوژی هیچ نقشی ندارد، هیچ عاملی نیست. نه، بالاخره فکر هیچ کس ممکن نیست که فکر خودش یک عامل نیست، لیکن کسی انکار نمیکند. ولی ما میگیم بنابر اصول مارکسیسم افکار صد در صد تابع شامل از خاطر شرایط اقتصادی نمیتونه خارج بشه. نه یک ذره از اون طرف میتواند برود، نه برود یک ذره از این طرف. نقش یک عامل صد در صد تابع را بازی میکند. ایرادی که میخوام بگیرم که خواهد بود که نقش ایدئولوژی نقش یک عامل صد در صد تابع غیر قابل انحراف از اصل خود خواهد بود. بنابراین امکان ندارد که یه نفر بیاد وجدان کارگر بسازد. امکان ندارد یک کارگری که در میگم که شرایطی قرار گرفته و شرایط اقتصادی ایجاد میکند که وجدانش این باشد، یه نفر میگه بیاد یه وجدان کارگر پیش بدهد. حتی وجدان خاطر معنی ندارد. وجدان همیشه یک جور است تا به خاطر این است. این رو شما بیاید جواب بدید، نه اینکه بیاید مقرده شما گفتید که ایدئولوژی هیچ نقش در تاریخ ندارد. دقیق نقش دارد. ما نبودیم بگوی شما نقش ندارد. ما بگیم نقشش فقط تابعه، نقش تابعه 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 شرایط اقتصادی هم که شما خود زندگی فکر به وجود می آورد، فکر میل به وجود می آورد و اراده به وجود می آورد، میل به اراده عمل به وجود می آورد، عمل تغییرات در وضع اجتماع به وجود می آورد. ولی که این شکل است تغییر از او تخلق نمی کند. بعد این مدرسه که نقش ایدئولوژی هم نقش دارد می افتد تو مسئله وجدان خاطر که وجدان خاطر نیامده. در خاطر که در عنوان ساختمان اقتصادی و ساختمان ایدئولوژی هست، نباید در ضمن مطالعه ماتریالیسم تاریخی دیدیم که تاریخ اجتماعی که این ترتیب در میآید انسان به وسیله عمل خود اینجا به تاریخ رسید. به این عمل ناشی از میل انسان اینم شد، میل نیز از افکار خطش میگیرد اینم شد. بعد میگه بدیدیم اون چیزی که افکار آدمی را مشخص میسازد، یعنی ایدئولوژی او را به وجود میآورد، محیط اجتماعی اینم درست مطابق است و طبقاتی که در جامعه دیده میشود این طبقات نیز به خودی خود محصول شرایط اقتصادی پیبر وارد یکم لد تولید میباشد. اینا روی اصول شما درست روی همین اصول دیگه بزار ساده و بزار ساده بیمنی خب بعد میگم که همچنین در داخل که بین عامل ایدئولوژی و عامل اجتماعی عامل سیاسی قرار دارد، در مبارزه ایدئولوژی کناری از مبارزه موجود در اجتماع عامل سیاسی بروز میکند. پس اگر ساختمان جامعه را به نور ماتریالیسم تاریخی مشاهده کنید معلوم میشود که پایه اجتماع بر اساس اقتصاد قرار دارد و موضوع اجتماع سازمان سیاسی و سازمان ایدئولوژی گسترده شده است. ملاحظه که کلیدیش ماتریالیست ها ساختمان ایدئولوژی به منزله بالده و رد به بنای اجتماع شناخته می شود. به حال ایدئالیست ها قسمت ایدئولوژی را پایه و بنای جامعه می انگارد. تا اینجا عقل شما را قبول می کنید که مطابق عقل شما می کنید. همین هاست که بعدی دیمه که دست برجان ساده و برجان ساده همین ها در این ایمان اون دست دومونی که انگیز بیدا پرد کردن که نخیر دست برجان و برجان ساده رد رو کنه انسان در یه طبقه این باشه در زد اون طبقه پرید کنه در مقرد عوامل تبدیلی یکی برای درمانی معنی ولی بسید معنی داشته باشه. خب حالا نوبت آقای مهندس که دیرایی آقای دکتر پیمان هست که بیان از کنیم که در این زمین صحبت کنیم. آقای دکتر پیمان
اصلا که خیلی ممنون که بیدارم از این بحثی مستحبی خب خیلی مفصل این چیز که در چیز گرشته بسای غذایی ها هم افتر من چند توضیح به نظرم رو چیز فقط برای حفظ داره توضیح نه اینکه حالا اصلا موز رو بررسی رو کنیم و دفاعی مستحبی رو چیز خدم هم یه نکته که فکر میکنم سندوزه مهم باشه توجه بهش برای اینکه ما چیزی سهر رشته اگر اشتراف بیاریم از یه منافع و توجه انسان به منافع مادی و تحقیل که این قضی عامل منافع مادی و شرایط مادی روی اعمال و تحسیسش و حقیق انسان میتره از سریع ما خیلی قضیه رو همونطور که عادت شده محسوس بگیریم به همین شرایط مادی عینی یا منافع آنی که ما اونو تبدیل میکنیم فرد به درآمد یا پول یا شغل و موقعیت این خب بنبست هست و مشکل از تجزیه تحلیلش و اینکه ما تمام سایر واقعیات عینی رو بتونیم تجزیه تحلیل و توجیه کنیم با این منطق ولی اونا میان این بحث میکنن که یا این بحث شده حالا که انسان فرقش اون وجودات میبینی که خب ما میبینیم فکر داره میتونه تجزیه تحلیل بکنه و آینده نگری هم بکنه یعنی انسان نه فقط اون چیزی که میبینه بلافاصله با چشمای دار با چشمش اون رو میتونه درک بکنه بلکه از معلوماتش هم یک عاملی میسازه برای چی؟ برای اینکه بتونه قضاوت بکنه و تصمیم بگیره مصلحت انسان ممکنه من از اینجا هستم منافعم در اینجا منافع موجود تحقیق این چارچوب و این اتاق یه چیزی ایجاب کنه ولی من میتونم فکرم و از برای اندیشه و معلومات من اجازه میده تجربیات قبلی از حال این فکرم بخصم یه چیز مجردی از تجربیات قبلی من نیست ولی معلوماتی که در اختیار من هست از محیط خارج از محیط خانه از محیط کارم اونا میشه محیط شرایط زندگی من در باره اونا فکر میکنم نتیجه میرسم که منافع من الان ممکنه این تصمیم نباشه که تحت چارچوب شرایط این محیط فعلی ممکنه این جواب بکنه بلکه من با توجه به واقعیاتی هم که خارج از این چهار دیواری قرار گرفته تصمیم میگیرم یعنی من میام شرایط مختلفی رو که تجربیات قبلی من یا تجربیات دیگران در اختیار من گذاشته و مجموعه اینا شرایط زندگی من تشکیل میده شرایط مادی زندگی من شرایط مادی زندگی من فقط محدود به همون محیط کارم یا محیط خانم یا همون درآمد و شغل خودم نیست به نسبت این که معلومات من چقدر توسعه پیدا میکنه محیط زندگی من توسعه پیدا میکنه نسبت به زمان و مکان هر دو ممکنه من اصلا مثلا اندازه که نسبت به سال آینده اطلاعاتم بیشتر میشه سال آینده جز محیط زندگی من میاد شرایط این سال ممکنه یه سرمایه‌ای که معلوماتی را که به پیشبینی بازار یا تحولات اقتصادی در 10 سال آینده نداشته باشه تصمیماتش رو منافعش رو روی شرایط فعلی و سال و زمان فعلی تفکیک انتخاب میکنه ولی اگر این صوره 5 سال آینده پیش بینی کنه چیکار میکنه ممکن امروز یه اقدامی بکنه که ظاهرا ضرر براش داشته باشه ولی این منافع 5 آینده رو در نظر گرفته منافع بزرگتری رو یا هرچی دوراندیشتر میتونه باشه و معلوماتش بهتر اجازه بده مسلما انتخابش روی یک مسائل و منافع بزرگتری انسان این فرامایه و مدید داره که میتونه با توسعه محیط زندگیش یعنی با استفاده از تجربیات و تفکر اندیشه و توسعه ارتباطات محیط زندگیش اونقدر توسعه بده که از دست زمان و مکان فعلی خودش محدود خودش خارج بشه به نتیجه در مقابلش یه شرایط بزرگتری که نه باید انتخاب بکنه که کدومش بیشتر به مصلحت و نفعش هست در این صورت ممکنه که منافع و مصالحی رو که الان در پیش پا هست فدا بکنه به خاطر مصالح بزرگتر اگر ما یه وقت میکنیم که انسان تحت ساخت شرایط اجتماعی و محیط مادی خودش تصمیم میگیره و تحت تاثیر مصالح و منافع خودش هست با این منظر این عوض میشه اون آقای همایون سرمایه دار هم که میاد در حسینی ارشاد سرمایه گذاری میکنه و پولشو میذاره و در اینجا تبلیغ علیه سرمایه داری همیشه آقای همایون باید دید که ایشون به کی اعتقاد داره از منافع و مصالح چی هم میگیدن. ایشون ایمان داره که زندگیش محدود به امروز نیست، فردا هم نیست، پس فردا هم نیست، به آخر مرگ عمرش هم نیست، زندگی بعد از عمر مرگ هم وجود داره. ایمان داره این موضوع، مثل روز بعد من یه سرمایه‌داری که میره سال 1974 بحران رو میده روی محاسبات خودش و چون میدونه بحران میشه امروز بود شیان تبدیل کنه این توشه یه کاری انجام میده. ایشون هم تو ایمان این که زندگی دیگری وجود داره و مسائل بزرگ آینده در گروه این فداکاری و این سرمایه گذاری در زمان فعلی که کار انجام میده. ایشون نه به دلیل اینکه واقعا اعتنا به اینکه اصلا مصلحتی وجود داره کور و بیمنطق سرمایه گذاری میده، به خاطر چی میده؟ به خاطر خدا هم که ما میگیم خدا که نیاز به این نداره، موقعی به خاطر خدا و در راه خدا ریر از این هم من مسئله بجران که مسئله رو دفعه بیدیم که ما طرف دشار طرف هم رحم میشیم اون مسئله گیریم، ولی در راه خدا خب این حساب بکنید که سر را وارد و رزدگاه کسید که در راه خدا به خاطر آخرت بگه و کسی در آخرت سعادت منده و بهشتید که در اینجا از مالش بگذاره و انفاق بکنه که در راه خدا تبدیل. حالا نمیخوام بگم که تمام افراد خدا پرست پولشون میریزن به خاطر بهش، اینه من نمیخوام بگم، ولی خواهیم بسیاری هم هستیم که مصلحت آینده رو مثل شده. حالا که در سطح بالاترش رو یافتیم، نه به نشتر مفهوم لذات مادی بگیریم، اونایی که در این سطح آیین فکر میکنیم که میگیم تکامل انسان و رستگاری انسان در جهان آخرت در گروهی است که ما از جهت شخصیت روحی و فکریمون تکامل پیدا کنیم، بس این مرحله سطح مادی بگذریم، یعنی ما باز هم حیات جاوید آینده رو تبدیل شدیم به حیات اینکه الان مزرده رو فقط دست شخصیم. یعنی من از فرض کنید فکر میکنم که اگر در زندگی فعلی از پس لذات مادی خود بیام بالاتر و فکر بکنم حیات جاوید در سطح بالاتر خواهم داشت، من مطلب خودم انتخاب کردم و این بیفلا خواهی میکنم و من رو حتی انتخاب میکنم و که اون کسی که شهید میشه هم میکنه از این شکل شهرهایی که خدا پرستن برجه میده میتونم
اینجا از این سمتر تو سیدن یا مجرد هم جنوالی مشتگر اول رو خود دیگر رو بردستم این جواب آقای دکتر تیمان به نظر من به هیچ وجه صحیح نیست. یعنی این تفسیر به قول طلبه ها اولا تفسیر به ما لایرزا صاحبه هست. ببینید بحث در این نبوده که آیا انسان به خاطر نفع به معنی عامی که به خودش عاید می شود کاری می کند یا انسان می تواند از دایره خیر خودش خارج بشه، یعنی انسان کاری بکند که خیر خودش در نظر نگرفته باشه. اگه اینجور باشه هیچ کس در دنیا پیدا نمیشه که مدعی شده باشه که انسان کاری نمی کند بدون اون که خیری در نظر بگیرد. یه داشته باشید سالی هم خب روی این مطلب پس بنابراین خود مذهب هم میتونه زیر بنا واقع بشه. پس چرا چنین نتیجه میگیرن که مذهب رو بناست؟ اونی که شما دارید اینجور توسعه میدهید که ایمان هم خودش توسعه میدهد شخصیت انسان را و اون کسی که ایمان دارد به حیات جاویدان باز به خاطر منافعی که در دنیای دیگر به او برسد این کار نمی کند، پس باز به خاطر منفعت این کار کرده است. اگر شما اقتصاد را تا اینجا توسعه بدهید که شامل اون چی هم که در دنیای دیگر به انسان میرسد میشود، پس مذهب میاد خودش جز زیربنا قرار میگیره. پس این نتیجه ای که اینا میخوام بگیرن که مذهب به طور کلی رو بنا چه نتیجه ای؟
اتفاقی که نتیجه ایست که حالا باز
دوباره
باز توجیه نمیده از اینکه اینجا علاقه توجیه اونها این هست که خب این مذهبی که الان من بهش متوجه شدم و به نتیجه اینطوری راه نمای عمل من شده خود جایزه شرایط زندگی من، یعنی من این مذهب و تجربه شرایط محیطی به وجود که اونجا آمدم و بزرگ شدم اون محیط من این مذهب رو داده. درست؟ حتی اگه من محیط دیگری بودم با شرایط دیگری اونجا بود مذهبی دیگری نداره. حالا این از که بحث شروع کنیم اینجا نکته مهم اینجا که ما اگه بخواییم به قول خودشون یا به قول خوب خواهیم با این منطقه غیر دیالکتیکی که موضوع رو بررسی کنیم به هیچ وجه نمیتونیم به نتیجه برسیم، یعنی ما بگیم که خب زیربنا شرایط اقتصادی بعدش فکر به وجود میاد، فکرم فرزن اراده و عمل و همینطور به صورت مکانیکی میری جلو. اونا میگن نه، یه جایی از اصول دیالکتیک اینطوری شرایط مادی زندگی فکر ایجاد میکنه ولی فکر بلافاصله به نوبه خودش میتونه و میشه هم به عنوان علت تبدیل میشه و شرایط مادی رو تغییر میده. این مهمه، یعنی این نیست که فکر وقتی وجود آمد دیگه خودش بعد یه چیزی بالای سر خودش وجود میاره یه ترم میره بالا. فکر موقعی به وجود آمد خودش میتونه به نوبه خودش شرایط مادی رو دگرگون بکنه. این خیلی مهمه، یعنی خودش بشه یه عامل، یه علت بشه اول درست ثانی ولی تبدیلش به علت اشتراک مادی رو عوض میکنه. و متقابلا هم چند تبدیل قرار میگیره. اگر این ما در نظر بگیریم خب مسئله خیلی مقدار توجیهش آسان‌تره. اگر مکانیکی فکر بکنیم بگیم خب اشتراک مادی ایجاد کرده فکر رو فکرم دیگه که بعد از خودش ایجاد میکنه پس همیشه ثانوی است و فرعی. نه اینجا مذهب اگر بخوام به اون توجیه کنیم شرایط مادی یا شرایط نزدی من حالا اون که خصوص به طبقه تکیه میکنه خیلی مهمه منظورش که فرهنگی است در هر محیط اجتماعی طبقی من درش نزدی میکنم به دست میارم البته اینجا باز نمیشد طبقاتی وقتی کاملا از هم جدا باشه یه دستاری در طول زندگیشون در یه شرایط خاصی زندگی میکنن یه مقدار روابط و ارزشها دارن نظام ارزشهایی ازشون وجود میاد ما میدونیم وجدان بیدی وجدان باید این واقعا یک چیز اولیه ایست که با من به دنیا میاد یا این که وجدان عکس العمل من نسبت
پیکان 16244 پیکان 16244
اینجا وجدان به این معنی چطوری وجود میاد؟ وجدان یک چیز مادرزادی به اون معنی میگن نیست. وجدان من که دنیا میام نظام ارزشهای در زندگی در روابط زندگی حاکم هست. در برخورد با این نظام ارزشها من اکثر همه میبینم. این نظام ارزشهای حاکم بر زندگی من از درم وجدان جا بکنه. فرضا موقعی که من در برای پدرم هستم اگه فرض پدرم کام دراز کردم تنبیه شدن یه ارزش وجود میاد که نباید دراز کنم بعد از اون چون برای من یک ارزش وجود آمده هر وقت بخوام اینو بشکنم نمیتونم بشکنم احساس گناه میکنم و ناراحتی یا تنبیه خارجی وجود داره یا داخلی وجود داره فرق نمیکنه یعنی نظام ارزشهای حاکم بر هر جامعه ایجاد وجدان بر من میکنه خب من اگه در یه محیطی باشم پس محیط کارگری البته حالا فکر داریم که امروز ارتباط شرایط حالا این ارزشها رو میتونه منتقل بکنه و این عامل مهم نمیده اگر یه فقط زمانی وجود داریم که برده ها یا طبقه کارگر در محله مخصوص خودشون کمتر ارتباط با جاهای دیگه کمتر امکان توانایی مطالعه رو داشتن سواد داشتن هیچ کنی نه نباشه شرایط کاملا مشکل یه خود فرقیش کنید معتقدن که در اون محیط کارگری و شرایط خودشون یه نظام ارزشهایی وجود میاد که فرض کنید سواد که ندارن به شکل خودش اونجور روابط این نظام ارزشهای وجدان خاصی برای اون کارگر وجود میاره که اون کسی در طبقه سرمایه‌دار در همون محلات مخصوص خودشون با تربیت خودشون با آداب و رسوم و شرایط خودشون هست اونم وجدان خاص خودشو منعکس از نظام ارزشهای خودش دست میاره مثلا وجدان تو فرق داره این طبیعی اگر ما یه روز یه کارگری شکل مثل بورژوا فکر میکنه یا یه سرمایه‌دار اندیشه کارگری داره ممکن توجیهش این باید بکنه که پیوستگیش از ارتباط توسعه ارتباطها و این که ممکن بود یه کارگر میتونه مطالعه بکنه فرزند یه ارتقای اجتماعی پس کنه پیدا کنه و یا یه بورژوا میتونه فرزند یه طبقه سرمایه‌دار میتونه مطالعه بکنه و معلومات رو توسعه بده فرزند و بتونه با ارزش‌های طبقه کارگر آشنا بشه البته نمیگم اونا دفاعی اونا صد درصد دیگه دفاعی اونا نمیتونن بکنن و تمام نظام فکرشون رو توجیه کنن منظور من دفاع از تمام نظام مارکسیسم الان نیست ولی میگه ما به این مسائل تعجب انداز داشته باشیم خب موقعی که یک فرهنگ طبقه سرمایه‌دار تونست با نظام ارزش‌های طبقه کارگر آشنا بشه و آینده جهان رو فکر بکنه و جهت تاریخ رو مطالعه کنه و ایمان بیاره به جهت تاریخ نظام ارزش‌ها نظام ارزش‌های سرمایه‌داری نیست از شرایط عینی تاریخ منعکس شده در اون موقع محدود بود که زندگی طبقه کار سرمایه‌دار خودش هم کاخ و قصر و فرش و کارخونه‌اش امروز اومده شرایط عینیش رو توسعه داده تاریخ و بشر آینده تاریخ و تحولات تاریخی رو کرده فهمیده که تحول تاریخ میره چی هست طبقه کارگر در آینده پیروز میشه و فرش سوسیالیسم حاکم میشه این دیگه محیط تازه‌ای برای این و ارزش‌های تازه‌ای برای این وجدان میسازه و این وجدان میشه وجدان فرهنگ کارگری و پرولتاریا پس منظورش اینه که اگه ما میگیم تجربه یا به نوبه خودش اثر میذاره اول اینکه با منطق دیالکتیکی باید فکر کرد که فکر مورد متقابلا درست ابتدا انزایی شرایط یعنی من موقع زندگی میام فکری که با خودم به معنا نمیارم میام در محیط زندگی میکنم با استعداد تفکر دارم استعداد یادگیری دارم به محیط خودم نگاه میکنم و چیکار میکنم انعکاسات من از محیط و ادراکات من تشکیل فکر من میده از این محیط خیلی وقتیه همه عوامل در جمع موثره یه نکته دیگر که باید اینجا اشاره فرمودی که
جنابالی فرمود که منطق دیالکتیکی من عرض میکنم بینید که اگر مقصودتون تأثیر متقابل فکر و شرایط متقابل فکر و شرایط مادی مقصودتون اینه پس ما منطق ما دیالکتیکی نه شما پس چرا شما اسم یکی را زیربنا میذارید یکی را اصل و دیگری فرق
اون اماییه
شما یکی را اصل و دیگری فرق میدونید شما منطقتون دیالکتیکی اگه بنای یعنی اگر که مقصود تأثیر متقابل و شما میگید که ما همونجوری که من عرض کردم شرایط مادی زندگی عامل مؤثری هستند. این وجدان هم به نوبه خود یه عاملی هست، به یک عامل مستقلی که این عامل هم روی شرایط مادی متقابلا اثر میذاره، دوتا هم دیگر اثر میذاره، ولی بدون اینکه ما بتونیم یکی از اینها را عقل و دیگری را توفیقی و تابع بدانیم. اگر تاثیر متقابل اینه که ما داریم، شما اگر که یکی را تابع میدانید، بعد تابع نمیگه ما تابع نقش نداره، ولی تابع نقش داره از تابعیتی که میتونه خارج بشه. توجه کردید؟ تابع میتواند شرایط مادی را در اساس اون که مطبوعش او را میکشانه تغییر بده، ولی نمیتونه مطبوع خودش یا ریشه خودش را دگرگون کنه.
خب البته بحث که ما ببینیم آیا ابتداعا فکر بوده یا ابتدای
شرایط مادی بوده.
شرایط ابتدا به این شکل تر میشه، اسم انسان که موقع دنیا آمد اصطلاع خواستهای فیزیکی بدنش اونو به عمل بادش کرد، یعنی در یه محیط مادی به دنیا آمده، محیط طبیعت در خاطر مثلا غذا رو خوره رفته با طبیعت سر کار داره، عکس العمل این شرایط مادی فراهم کرده و این برای فکر ایجاد کرده. پس اول شرایط مادی زندگی بودی که فکر ایجاد کرد، اول خواسته بود که دنبال اینو بود.
بله
خارجی
بودن انکار نمی کنن. از چیزی غریزه شروع
میشه؟ درسته. فاطمی جدید. اصلی بینید
شما انسان را خوش
شرایط مادی رو همون شرایط مادی عامل نگیدی ما. یه روابط مجموعه روابط متقابلی بین خواستایی که من همونیت هم. نه اینکه ما یه چیز مجرد در خارج از انسان را نظر بگیریم. این روابط بین انسان یعنی خواستای انسان و شرایط خارجی، شرایط مادی فقط نیستند. اون روابطی که انسان به وجود آورده در طبیعت این میان شرایط مادی
میدونم، آقا روابطی که انسان به وجود آورده در طبیعت ما که اون رو بحث نداریم، ولی صحبت این ما باید این یک کلمه شما چسبید این مقدار را تا این حدودی که شما میخواید بگید تقریبا که به این کار نبود، ولی این مسئله تابع و مطبوعی که شما اینجا آورده این تابع و مطبوع به اون شما چیز بگید این که بحث داریم شما اگر یک کنید شما یا آقای مهندس که دیگه جلگل ساته بس این به نظر من موضوع اگه بحث بیشه خوبی سال آقای مایل هم ازمه داده بیشه مایل هم نیسته که از
بحث بیشتن مثل یه هم دوگه بود اشاره مختصر یه بحثی که خب در دوران اشتراکی یا بعدا که مثلا طبقه موجود نداشته باشه مسئله روی محرک تاریخی هست، این بحث مسئله که خب انسان در اون قبل این که بین خودش نزاعی باشه تضاد بین انسان و طبیعت عامل ایجاد تاریخ بوده، انسان برای غذا برای زندگی با طبیعت میجنگیده، بعدش خب با مالکیت فرض کنیم حال به توجیه اونا را تضاد بین انسان هم وجود آمده. در آینده نیروی محرکه که وجود خواهد داشت برای تاریخ و تکامل ادامه پیدا کنه چی هست؟ جنگ باز مبارزه انسان با طبیعت برای تکامل بیشتر زندگی، یعنی ممکنه نزاع بین خود انسان ها تبدیل بشه به نزاع انسان و چی؟ و طبیعت. یعنی تاریخ به هر حال به پیش میره.
نه.
این توجیه حالا من نه جایی ندیدم در شایان ها. این چیز خود هم جوری فکر. قضیه تبلیغ هم سر بودین تبلیغ. حالا این بودی رو آگاه کردن.
همین موضوع رو الان دیدم. شک نداره که مسئله جنگ انسان با طبیعت همیشه بوده. الان هم هست.
بله من.
توجه کردید. آیه دو. ولی در آینده ای که تضاد طبقاتی از بین برود شک نداره که باز تاریخ انسان وجود خواهد داشت و پیش هم خواهد رفت، ولی آیا به این شکل است که انسان باید حتما در حال مبارزه با طبیعت باشد یا از غریزه تسلط بر طبیعت ولو به دورترین نقاط طبیعت هم در انسان هست؟ هست انسان به جوری میرسد که بر طبیعت زمین مسلط میشه، کما اینکه امروز هم مسلط شده و به قسمت زیادی مسلط شده، ولی باز هم از تکامل باز نمیایستد، میخواد بر کرات آسمان ها مسلط بشه. ولی آیا این که انسان میخواد بر کرات آسمان ها مسلط بشه در اصل جنگی است که کرات آسمانی با انسان دارند، یا بر اساس یک غریزه است که در انسان هست که میخواد بر همه چیز مسلط بشه؟ چرا بگم اون میرا بازیم به اصطلاح فرضیه که جنگ و تضاد
میاد این موجود زنده از این انسان یه خاصیت دارن به طور فطری به اون میل به توسعه و تضاد میل به انسان و هر موجودی میخواد مرتب محیط زندگیش توسعه بده و چون میخواد توسعه بده با موانعی مراقب رو میشه موانع در طبیعت همینجور شرایط برای ما مساعد
موانع غیر تضاد
ولی این میل با موانع موجود در طبیعت در تضاد به این معنی که توصیه کنیم من میخوام که شرایط زمین توسعه بدم و با مانع برخورد و طبیعت که همیشه آماده اختیار من نداشته شرایط زندگی رو بایدم بسازمش، میام اینا که بخمون شد. پس کنیم اینجا مانه ایست، اینجا خشکی، اینجا محیط زندگی نیست، اینجا هوا گرم است و سرد است که محیط زندگی تمام شد. این مانع و در مقابل نیل تجاوز توسعه محیط زندگی تضادی هست که جنگ ایجاد
می‌کنه. از که من معذرت میخوام که شما اینجا مفهوم تضاد رو دارید به اصطلاح
مفهوم
حاله ها. یه وقت ما تضاد میگیم مثلا من از اینجا میخوام برم بیرون این در بسته، خب به صورت یه مانعی در جلو من هست. یه وقت این رو بهش نمیگن تضاد، میگن تضاد میان من و در. تضاد در اونجایی که دو عاملی که این میخواد اون از بین ببره و میخواد این از بین ببره، این تضاده.
خب تغییر نه تغییر میشه بگیم نه تغییر میگیم که طبیعت محدودیت محیط زندگی و شرایط زندگی در مقابل میل به
ببینید اینا هی دخل و تصرف کردن هی کج و به سال گوش و به کنار این یاره دادن
این ماله ماشه میدارم
حالا فرض با پایکولوژی که یه وقت مطلب دیدم بعد اون مطلب دیاز وارد میشه یه چیز برزه تو میگم برای اون وارد میشه که زیابت منطق مردنگی آقای مدینی بگو بیا نفر گفته بوده این مردنگی که روی کلاغا میتازن شهیده بیا قدرش را آخه چرا نیجرس بلوری یا نمیدارم که گران قیمت درست میگو بیا از مصر را بسازن که ایز وقت نفت کنه گفتن خواه اگه از نفت باشه آخه نور نمیده گفتن سلاخ بیان تا نور بیاد بیاد گفت آخه سلاخ کنه باید باید میاد خموشت میکنم گفت کاهر بوشت کنم باید که این سهره ما باید بریم جلو این از اونجا کم کنم این سهره که به این اساس توجه کردید روی این اساس به نظر من قابل تجید یعنی این سهره که ما اساس این سهره این هست وجدان ما را که حرف مارکس هم این بوده روی نفس مارکس ما بخواهیم بیستی وجدان ما را وجود اجتماعی ما وجود طبقاتی ما میسازد تسکین و علت گرفته به اون زمانی این قابل تجیه بود اگر میگفت وجود اجتماعی و وجود طبقاتی ما یا محیط ما بطور کلی اصلا محیط بطور کلی نه تنها فرد طبقاتی محیط روی وجدان انسان اثر میگذاره اثر زیاد بسیار بکنی کما اینکه متقابلا هم وجدان انسان روی محیط انسان اثر
میگذاره اما این که این محیط که یه وجدان قبل از اینکه اسم محیط میگذاره وجدان اولیه وجود داره که برای محیط چه اثری داره وجدان چی غلطه ما وجودیان چی اثر داره
وجدان انسان خود انسان هست خود انسان قبل از محیطی وجود داره یعنی قبل از محیط وجود داره و این معنی وجود داره خود انسان جوری ساخته شده است که نوعی خواسته در سرشت نوعی خواسته ها در سرشت او هست میخواد محیطی میخواد محیطش افتضاح بخورد میخواد افتضاح نکنه همون جوری که خواسته های مادی را محیط به انسان نداده انسان که طالب نان هست برای زندگی محیط طبقاتی این خواسته را به انسان داده یا ساختمان انسان این خواسته را بگیم ساختمان انسان این خواسته را بگیم همین جور اون وجدانهای عالی هم که در انسان وجود داره که انسان در عمق فطرتش خواهان عدالت هست خواهان صلح هست خواهان مهربانی و محبت هست خواهان اشیاء اینها هم در عمق وجدان انسان بالقوه قرار داده شده البته کسی هنوز نتوانسته در دنیا هیچ غریزه از غرایزی که مورد قبول هست بتونه خود غریزه را تشریح کنه که این چی غریزه را هنوز کسی نتوانسته تشریح کنه ولی لزومی نداره که ما یعنی علم امروز هم که نمیگه هر چیزی من باید ماهیت رو بفهمم میگه هر چیزی من وجودی که رو آتش کشف میکنه وجود داره در انسان چه بیشتر حالا این کجاست ریشه غریزه کجاست در کجای عجب مثلا کجای مغز ما ساختمان مغز ما مثلا هست که فلان غریزه در غریزه دینی در کجای مغز ما وجود داره ما چه میدونیم غریزه زیبایی در بشر هست غریزه و هنر و دیبایی در بشر اصلا در کجای وجود بشر نه افتاد که کسی نمیدونه ولی هست که میدونه
حالا بحث را باید ادامه بدن آقایون دوست